بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرار بر این شد که بحث استصحاب عدم ازلی را در دامنه بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه تو عالم اثبات جمعش کنیم، در مرحله اثبات جمع کنیم. دیروز عرض شد تو این مرحله اثبات سه نظریه وجود داره: نظریه شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، نظریه صاحب کفایه و نظریه محقق نائینی. در نظریه محقق نائینی این بود که اگر مخصص وجودی باشه عام معنون به عدمی میشه و اگر مخصص عدمی باشه عام معنون به وجودی میشود. خب محل کلام ما در بحث تمسک که با عام در شبهه مصداقیه تو عالم اثبات آنجایی است که مخصص وجودی باشه، مرعی قرشیه. خب اگر مخصص وجودی هست عام به نسبه با این قید، این تعبیرات رو آیه صاحبی بیشتر دقت بفرمایید، اگر مخصص وجودی هست عام به نسبه با این قید، با این قید وجودی که عبارت است از قرشیه تو مثال ما، تو این مثال اثباتیمون که روایته، باید به شرط لا باشه. عام به نسبه با این قید وجودی در مخصص باید به شرط لا باشه، و الا اگر به شرط لا نباشه لازم میاد تناقض، یا تناقض صریح یا تناقض غیر صریح. تناقض صریح چطوری؟ چون اگر عام به نسبه با این قید به شرط لا نباشه یا به شرط شیء است یا لا به شرط، پس ادعای شد مخصص ما وجودیه، قید قید وجودیه. وقتی مخصص وجودیه باید عام به نسبه با این قید به شرط لا باشد. این مفروض و مدعای ما. اگر به شرط لا نباشد دو حالت دیگه داره: یک به شرط شی باشه، دو لا به شرط باشه. اگر به شرط شی باشه عام به نسبه با این قید به شرط شی باشه، این تناقض صریحه. تناقض صریح نسبت به چیه؟ به حکمه کل مرعتن تحیز الا خمسین الا ان تکون قرشیه. خب عام گفتیم باید به شرط لا باشه، اگر گفتید به شرط شی باشه اینه به شرط قرشیه، به شرط قرشیه باشه تحیز الا خمسین. از اون طرف داره مخصص میگه نه، قرشی لا تحیز الا خمسین الا ست، میشه تحیز لا تحیز. تحیز لا تحیز با توجه به مخصص در حکم پدید میاد، حیز میشود حیز نمیشود اگه به شرط شی باشه. اگر عام به شرط کل مرأت تحیز الا خمسین به شرط القرشیه، عام میگه به شرط قرشیه تا بله تا 50 سالگی تحیز ولو قرشیه، خب مخصص میگه که نه حیزش تا 60ه. اگر این در صورتی که به شرط شی باشه، اما اگه به شرط لا به شرط لا به شرط باشه، پس دوباره مدعا رو تکرار میکنم: اگر مخصص وجودی شد عام باید نسبت به این مخصص به شرط لا باشد، که اگر به شرط لا نباشد یا به شرط شی میشه که تناقض سریه، یا لا به شرط میشه. خب لا به شرط یشتم و محل به شرط، کل مرعت انتهیز الى خمسین، اگر لا به شرط شد پس بنابراین با شرط فل جمله، فل جمله با این قیدی که در مخصص آمده با اوی هم میتونه جمع بشه، فل جمله نه بل جمله، به همون مقدار تناقضه، چون لا به شرط یشتم و محل به شرط. لذا پس باید بگیم هرگاه مخصص وجودی شد در صورتی میتوانیم عام را با مخصص جمع کنیم که ما عاممون بشه به شرط لا. به شرط لا یعنی چی؟ یعنی به شرط عدم این قید وجودی. لذا حرف مرحوم ناینی حرف گویا درستی میشه که اگر مخصص، این تعبیرم باز دقت کن، اگر مخصص امر وجودی شد عام معنون می شود به نقیض آن امر وجودی، به نقیض امر وجودی. خب نقیض امر وجودی میشه چی؟ میشه عدمی. اگر قرشی شده مخصص عام ما میشه غیر قرشی، نقیض قرشی میشه عدم قرشی. عدم قرشی آن غیر، اونا رو کم کم دیگه. پس این مقدار تا اینجا درست میشه گویا حرف مرحوم ناینی تو عالم اثبات به کرسی می نشیند که مبنای سوم بود از این سه مبنای اعلام سلاس. اگر مخصص امر وجودی شد عام معنون می شود به امر عدمی، اگر مخصص امر عدمی بود عام معنون می شود به امر وجودی. دو تا بحث دیروز مطرح کردیم، عام ناظر باشه تمومه دیگه، عام که ناظر نباشه میفته تو تحلیل، میفته تو تحلیل، سه تا تحلیل ذکر شد. خب این تحلیلی که الان داره ذکر میشه تحلیل بعد از اثباته، یعنی وقتی ما ادله اثباتی رو نگاه کردیم میخوایم ادله اثباتی رو واکاوی کنیم و تجزیه تحلیل کنیم، به این نظریه میرسیم دیگه. مرحوم شیخ میفرمود که عام نسبت به مخصص نسبت به عام هیچ کاری نمی کنه. بعد آخوندم میفرمود که عام معنون میشه به هر عنوانی غیر از خواه. مرحوم ناینی هم که فرمود که وجودی باشه عدمی میشه، عدمی باشه وجودی میشه. خب این تحلیلی است که برای اینکه ما این عالم اثبات رو جمعش کنیم. معناش این نیست که وقتی رفتیم تو عالم اثبات دیگه همه چیز روشنه. ببین این تحلیل ها یه وقت میان تو عالم ثبوت مطرح میشن، بحث گذشتمون همه تو عالم ثبوت بود، بعد منتقل شدیم به عالم اثبات. وقتی میان تو عالم اثبات میخوام ادله رو با هم جمع کنیم دیگه، وقتی میخوام جمع کنیم معناش این نیست که دیگه ما نیام تحلیل های عقلی بکنیم. نه، تحلیل عقلی میکنیم که این ظاهر دلیل رو درستش کنیم. خب راهش اینه که به نظر مرحوم ناینی شما میخواید این مخصصی که آمده الان اثباتیه، عامم اثباتیه، چیکار کنیم که این عام مخصص اثباتی رو با عام اثباتی که در مقام لفظن دو تا لفظن، این دو تا رو با هم جمع بکنیم، این رو از باب تزاحم حلش کنیم، از باب تعارض حلش کنیم. حالا میرسیم الان، چون که مرحوم ناینی، حالا مبنای مرحوم ناینی هست، این شد برای اینکه ما این تعارض را، بهتر است بگیم تعارض، تضاهم بد میاد، برای اینکه این تعارض رو حلش بکنیم باید بیایم دست به کار بشیم، بگیم مخصص وجودی که مثال ما نحنفی هست باعث می شود که عام رو تبدیلش کنه به ماهیت به شرط لا. چون اگر ماهیت به شرط لا نباشه دو صورت دیگه داره، یا به شرط شیعه یا لا به شرطه. در هر صورت تناقض لازم میاد در حکم خدا، تناقض لازم میاد در این عام با خاص که جمعش میکنی، تحیز و لا تحیز. این تحیز و لا تحیز جمع میشه رو قرشی. خب حالا چیکار کنیم با این سه تا مبنا؟ اگر بیایم نظریه شیخ اعظم رو انتخاب کنیم، استصحاب عدم فسخ در مثال اکرم اکرم کل عالمه و استصحاب عدم قرشی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه در نظریه شیخ این بود که آنچه عام از ما میخواد عنوان وجودی میخواد علا کل حال عام ما میگه من عالم عادل میخوام، اکرم کل عالمین به نظر شیخ شد اکرم کل عالمین عادل. در مثال ما نحن فی هم اینطوری شد تحیز مرعه متصف به غیر قرشی، متصف به غیر قرشی، نه غیر قرشی، متصف به غیر قرشی. یعنی در نگاه مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه علی کل حال در بحث ما نحن فیها عام ما وجودیه. عام ما چه مخصص متصل باشه چه مخصص منفصل باشه وجودیه، یعنی ذاتی داریم در عام به عنوان عالم، این ذات باید متصف بشه به عدالت، یا زن متصف بشه به غیر قرشی. خب طبق این من مبنا اصلا استصحاب عدم ازلی هیچ فایده نداره، استصحاب عدم ازلی اینجا هیچ اثری نداره. چرا؟ چون طبق این مبنا باید حالت گذشته داشته باشیم به نام عدالت یا اتصاف به غیر قرشی بتونیم استصحاب بکنیم. میگیم زن قبلا متصف بوده به غیر قرشی بعد استصحاب بکنیم. خب استصحاب عدم ازلی کجا بهتر شکل میگیره؟ اون جایی که ذات وجود نداشته باشه، سالب به انتفاع موضوع باشه. ولی همه قضایای سالب به انتفاع محمول، سالب به انتفاع محمول باید موضوعشون متحقق باشه. اینم اگر در گذشته زنه بوده متصف بوده به غیر قرشی حالا استصحاب میکنیم. ولی استصحاب عدم قرشی چه فایده داره برای او؟ استصحاب عدم قرشیت جاری نمیشه طبق این مبنایی که مرحوم آخوند داشت، مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه. اما به این سراغ نظریه مرحوم آخوند. طبق نظریه مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فرمود که نه عنوان وجودی نه عنوان هر عنوان دیگری. خب اینم که نشد، قبلا هم گفتیم مبنای مرحوم آخوند هم میرزای نائینی اینطوری فرمود، نمیشه عام رو یله و رهاش بکنیم بگیم که آزاد میشه از هر عنوانی، هر عنوانی غیر از عنوان خاص. این برمیگرده به همین حرف مرحوم نائینی. خلاصه شما وقتی که عام رو مخصص وجودی آوردید باید تکلیف عام رو روشن کنید، یا نسبت به این قید به شرط شیه یا به شرط لا هست یا لا به شرط دیگه. این قید یه کاره که باید باشه، نمیتونی عام رو راهش رو برد کار تو. این معناش اینه که خاص هیچ ارتباطی با عام نداره. مگه میشود مخصص وجودی ارتباطی با عام نداشته باشه بعد عام رو راه کنید بگید فقط عنوان خاص نداشته باشه؟ و اگه عنوان خاص نداشته باشه چی باید داشته باشه؟ نسبت به این خاص که وجودیه به شرط لا باشه، لا به شرط باشه، به شرط شی باشه، چی میتونه باشه؟ با بیانی که در فرمایش مرحوم نائینی آمد مبنای مرحوم آخوند هم نمیشه اثبات بشه، نمیشه ازش دفاع بکنیم. باقی میمانه نظر مرحوم نائینی. تنها چیزی که باقی میمانه در بس نظریه مرحوم نائینی هست. خب بریم سراغ این که واقعا شیخ همچی چیزی گفته. اولا باید تشکیک کرد در فرمایش اعاظمی که بعضیا نسبت میدن به شیخ اعظم چنین چیزی را که علی کل حال عام باید معنون شود در ما نحن فی به یک امر وجودی، مخصص چه وجودی باشد چه عدمی باشه، عام ما باید وجودی باشه. این سخن مرحوم شیخ اگر چنین چیزی واقعا درست باشه نسبت داده بشه به شیخ با ظواهر ادله سازگار نیست. چرا؟ چون ظاهر دلیل اینه، ببینید اکرم کل عالمن ولی منظم به لا تکرم الفاسق. شما وقتی می اکرم کل عالمن، همینطوری خودشو که نمیخواد بگید اکرم کل عالمن بعد یک عادلم بهش اضافه کنید، نه، اکرم کل عالم رو وقتی منظم میکنیم به لا تکرم الفاسق، موجب میشه که عالم معنون بشه به غیر فاسق دیگه، معنون بشود به غیر فاسق. پس چه کنیم که بخوایم این نسبت رو از شیخ برداریم، بگیم شیخ هم چه حرفی نزده؟ شاید توجیهش این باشه که منظور شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه این است که غیر فاسق با عادل از جهت مصداق یکی هم، غیر فاسق از جهت مصداق با عادل یکیه، ولی تو عالم مفاهیم و ساختن عام و خاص نخواسته مرحوم شیخ اعظم چنین چیزی رو بگه که همیشه شما باید در مانعنفی عام رو متصفش کنید به یک امر وجودی، متصف بشه به یک امر وجودی، بلخص اگر امر وجودیش همین مسئله به شرط شیعی که مرحوم ناینی گفت سر از اونجا در میاره. خب امر وجودی باشه مخصص وجودیه، اونم باید وجودی باشه، میشه تناقض. این نظریه مرحوم شیخ رو بعضی از عازم اینطوری توجیه کردن که مرحوم شیخ خواسته بگه که غیر فاسق با عادل تو عالم مصداق با هم یکی هن. نه این که عام ما متصف شود به عدالت در فرض ما نهنفی، متصف شود خصوصا به عدالت، حالا غیر فاسقش مقدار راه داره، متصف شود به عدالت. خب اگه متصف شد به عدالت دیگه هیچ زمینه‌ای برای استثناء عدم ازلی نیست، مثلا کاملا دور میشه از عدم ازلی. عدالت کجا، عدم ازلی کجا؟ اونایی که دفاع میکنن از این مبنا میگن به خاطر اینکه شیخ اعظم چنین مبنایی رو پذیرفته است، عام بعد از تخصیص در ما نهنفی متصف میشه به عدالت و زن هم متصف میشه به غیر قرشی بودن، اتصاف به غیر قرشی. اینجا شما اگه استثناء عدم ازلی جاری کنید برای اثبات عدالت میشه اصل مثبت درجه یک، اصل مثبت درجه. شما میخواید با عدم وجود رو اثبات کنید، با عدم میخواید وجود رو اثبات کنید، با عدم محمولی میخواید عدم نعتی رو اثبات بکنید، هم حرفای گذشته. و علی کل حال خیلی هم مشکل بشه، ما این پروندهش رو میبندیم، میگیم شیخ رو میگذاریم کنار، کار به شیخ نداری. شیخ کلامش مجمله، مگه تو کلمات روایات و آیات اونجایی که مجمله هست نمیگذاریم کنار دیگه، قضاوت نمی کنیم. تنها چیزی که باقی میمانه در ما نهنفی کلام مرحوم نای نیست. به تعبیر دیگه رفقای عزیز، اگر ما بخواهیم استصحاب عدم ازلی را در بحث ما نهنفی مطرحش کنیم، بهترین بیان بیان مرحوم ناینیه، برای مطرح کردن شما، نه پذیرفتن استثناء عدم ازلی، نه پذیرفتن استثناء عدم ازلی، برای مطرح کردن استصحاب عدم ازلی بهترین فرمایش تو عالم اثبات ادله، ادله اثباتی، برای اینکه بخوایم مطرحش بکنیم، حالا یا قبول بکنیم یا قبول نکنیم، این بیان زیبای مرحوم ناینیه که عام بعد از تخصیص اگر مخصص وجودی شد، عام معنون می شود به امر عدمی و همینجا دیگه، همینجا بحث مثالی است که آخون زده، یا در بحث آب کور، یا مثالای دیگه، جایی عام می داریم همین مثال و بعد مخصص وجودیه، عام معنون میشه به عنوان عدمی. اگر بتونیم این رو اثبات کنیم، استثناء عدم ازلی مشکل رو حل میکنه. عام معنون میشود به امر عدمی، یعنی مرئی غیر قرشیه. اینجا دیگه باید بمانی. آیا میتوانیم توسط استصحاب عدم ازلی این عدم قرشیت رو اثبات بکنیم؟ قبل از این که این رو بخوایم پاسخ بدیم میشه یا نمیشه، یه قول قیلی هست در اینجا به این که در باب عام و خاص ما نهنفی ملاک در مثال اکرم علما بیشتر مطرحش میکنن، اکرم کل عالمن، ملاک وجوب اکرام علمه، ملاک وجوب اکرام علمه. مخصص که میاد فاسق رو میبره بیرون، اونام عالمن، ولی چون یک ملاک اقوا داره ما فساق رو اکرام نمی کنیم. ولی مخصص و خواست ملاک عام درش هست، یعنی ملاکی که در مخصص وجود داره اون فسقه، چون ملاکش اقوا هست باعث میشه که اونا رو اکرام نکنیم و علمای عدول رو اکرام بکنیم. اینجا میشه بحث تزاهم، بحث تعارض نی. یعنی بعضی خواستن تو عالم اثبات بیان مشکل رو از باب تزاهم حلش کنن، مشکل از باب تزاهم باشه، از باب تعارض نباشه. و این قول قیل لازمش اینه که عام ما اصلا بعد از تخصیص تغییر نمی کنه، هیچ عنوانی نمی گیره، عنوان عالمه ملاکش هم داره، خاصم عنوان فاسقه ملاک اقوا داره. دیگه نهید بگید که عام بعد از تخصیص معنون به چه عنوانی میشه، به عنوان وجودی میشه، به عنوان عدم میشه. نه، اصلا از بحث از کانال تعارض میاد بیرون، میره سراغ تزاهم. تزاهم یعنی چی؟ اینه تو مقام امتثال، تو مقام امتثال ما مشکل پیدا میکنیم که ملاک این فساق برای اکرام نکردن چیه، ملاک عالم چیه. بعد اینجا گیر میکنیم چیکار کنیم؟ یه عالم فاسق، عالم فاسق هم علم داره ملاک علم داره، هم فسق داره ملاک فسق داره، اینجا چیکارش کنیم؟ اکرامش بکنیم یا اکرام نمیشه؟ تزاهم. تو عالم امتثال گیریم ولی تو عالم ادله گیر نیستیم. تو عالم ادله که تعارضه، تعارض بین ادله بود، تزاهم تو عالم امتثال بود. فرق بین تعارض و تزاهم این بود که تعارض تناف دلیلین، دو تا دلیل با هم در مقام گویش همدیگر رو دفع میکردن، تکاذب بود بینشون. ولی در تزاهم تو عالم امتثال مکلف نمیتونه اتهام گیر کرده چیکار کنه؟ این بنده خدا هم عالمه، خب باید اکرام بشه، هم فاسقه باید اکرام نشه، چیکارش کنه؟ باید بریم سراغ مرجعات باب تزاهم، مرجعات باب تزاهم، ببینیم کدوم ملاک اقوایه. اینجا تشخیص دادیم ملاک فسق اقوایه، اکرامش نمیکنیم. اینو بعضی گفتن، لکن چنین چیزی در نظر اکثر محققین مورد قبول نیفتاده است. چرا نیفتاده؟ به جهت اینکه ما گیرمون تو عالم لفظه، این تعارض رو داریم میبینیم، این یک ادعای بیش نیست، این قول قیل یک ادعاست، یک تحلیل تو عالم ثبوته که تو عالم اثبات هیچ به درد نمیخوره. شما میبینید که این واسطاده دارم اکرم العلماء الا الفساق یا لا تکن الفساق، دارید میبینید این دو دلیل در عالم دلالتشون داره دلالت میکنه اکرم العلماء بر اساس این که عام هست، هر عالمی را اکرام کن. عموم دیگه، بحث عموم رو خواندیم، مگه ما دست از مباحث عام برداریم؟ دیگه تا حالا آوردیم بحث عام رو که عام استغراقیه، دلالت میکنه برای این که هر عالمی رو باید اکرام بکنیم. از اون برم مخصص آمده میگه که لا تکن فساق، این فساق من هم، این فاسق. بعد این دوتا دلیل اکرم العلماء با لا تکن فساق دعوا داره، یکی میگه اکرامش بکن، یکی میگه اکرامش چون عالم است اکرامش کن، اون میگه چون فاسق است اکرامش نکن. دوتا دلیل دارن هم دیگر رو تکذیب میکنن، این دلیل میگه اون تو دروغ میگی، اونم میگه تو دروغ میگی. این تکاذب تو عالم دلالته، اون یه تحلیل مندر آوردیه که بله بیان ببرنش تو عالم تحلیلات و تزاهم و الا ما هو الواقع که از بین نمیره، که داریم میبینیم که الفاظ با هم درگیرن الان، این الفاظ با هم درگیرن، تو عالم لفظ با هم درگیرن. اصلا مخصص اسمش روشه، مخصص یعنی میاد درگیر میشه با عام، تو لفظ درگیر میشه، اول تو لفظ درگیر میشه بعد معنا تحت تاثیر قرار میگیره، تو دلالت با هم درگیرن، اون شمول داره این خصوص داره، شمول و خصوص، بعد میان روی یک مورد با هم درگیر میشن. و این پندار پنداریست که اکثر محققین گذاشتنش کنار و باید ما مسئله تعارض رو حلش کنیم. حالا تو عالم تعارض حلش هم کردیم ها، موندیم در تمسک با هم در شبه مصداقیه، تا اینجا بحث رو آوردیم همه تموم شده. یه جایی گیر کردیم که این میشه این مورد شبه مصداقیه رو با اصل لفظی حلش کنیم، تمسک با هم در شبه مصداقیه نشده، یعنی این تعارضه از بین نرفته ها، یعنی این تعارضه رو نتونستیم معالجش کنیم. میشه با اصالت عدم یعنی استثناء عدم ازلی تعارض از بین ببریم، این فرد مشکوک رو بدیم به عام، یا نمیشه؟ بعد اینم خواستم گفته بشه این قول قیل، دیگه بعد بریم انشاءالله نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد.